نظرات شما رو در برنامه مد نظر قرار خواهیم داد. اما بریم به سراغ موضوع برنامه امشب. امشب در برنامه گفتگوی سیاسی به موضوع رقابت کریدوری در غرب آسیا و چشمانداز جاده ابریشم از مسیر ایران خواهیم پرداخت. بخشی رو آماده داریم بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان عزیز برنامه آغاز خواهیم کرد.
با افول نظم غرب محور نظام بین‌الملل، دوره در حال گذار بسیار مهمی به سمت جهان چند قطبی در حال طی شدن است. در بستر این عرصه زمانی است که دولت‌های مختلف جهانی برای جایابی در هندسه نوین قدرت به آرایش‌های راهبردی و ائتلاف‌سازی‌های بین‌المللی متعددی دست می‌زنند. از این جمله موارد باید به شکل‌گیری کریدورهای ترانزیتی تجاری اشاره کرد که کارکردی فرا اقتصادی داشته و از جمله موارد مهم جهان امروز و فردا هستند. غرب آسیا از جمله مهمترین مناطق راهبردی جهان است که رقابت‌های کریدوری در آن شدت یافته است و کشورهای منطقه هر یک در پی شکل دادن به بلوک‌بندی مورد نظر خود برای تصاحب حداکثر منافع و قدرت در عرصه رقابت‌ها هستند. با این وجود و علارغم طراحی مسیرهای کریدوری شرقی غربی و شمال جنوب مختلف در خاورمیانه، وضعیت ژئواستراتژیک ایران، سابقه جاده ابریشم و سیاست راهبردی ایران برای کسب قدرت در نظم جدید بین‌الملل، هر گونه مسیری که ایران در آن نباشد را خنثا می‌کند. در این برنامه با بررسی فرایند رقابت‌های کریدوری در غرب آسیا به این پرسش پاسخ خواهیم داد که علت تشدید رقابت‌های ترانزیتی در غرب آسیا چیست و جایگاه ایران در بستر این رقابت‌ها و تحولات کدام است؟
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و در برنامه امشب میخوایم بررسی کنیم رقابت کریدوری در غرب آسیا و چشمانداز جاده ابریشم از مسیر ایران رو. همراه با دو مهمان عزیز برنامه، آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، سلام و عرض ادب.
برای شما بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز این بخش رادیویی عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم.
سپاس از حضور و همراهیتون در برنامه. آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی، سلام و عرض ادب، سپاس از حضورتون.
سلام و ارادت خدمت شما و آقای دکتر عزیز، همچنین مخاطبان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر یزدانپناه، خب من دوست دارم که مستقیم بریم سراغ بحث پتانسیل‌های ایران در برای حضور در کریدورهای مختلف از جمله جاده ابریشم که در سال 2013 توسط رئیس جمهور چین هم طرحش مطرح شد به شکلی. اما شاید خیلی از شنوندگان در همین ابتدای برنامه این سوال براشون باشه که کریدور یعنی چی؟ وقتی میگیم کریدور منظورمون چیست؟ حالا خیلی کوتاه که با یه آشنایی و در واقع وارد بحث بشیم.
سوال امتحانی میپرسید، کارو سخت میکنید. خدمت شما شاید اگه بخوام به زبان ساده بگم همون راه ارتباطی، یک نوع جاده، یک نوع مسیری که مرزها رو در می نورده و نقشه ها رو فراسوی و مرزبندی های سنتی سیاسی و غیر و زالک به شکل مرزهای انسانی به هم متصل می کنه برای اهداف خاص. درست. تفاوتش با سایر شبکه های ارتباطی در اینه که در این مدل از شبکه های ارتباطی نوع و موضوعی ارتباطات مشخصه.
بله.
مأموریت هایی که صورت میگیره مشخصه و در مجموع در خدمت تحکیم روابط منطقه‌ای و به عبارتی ایجاد یک نوع وابستگی متقابل میان جغرافیاهای انسانی است. چند کشور رو میتونه بر اساس یک هدفی به هم نزدیک بکنه. مثلا سه کشور میان متوجه میشن که اگر یک مسیر ارتباطی مطلوبی رو طراحی بکنن، اون سه مسیر میتونه اونها رو به مسیر بعدی مسیر ثانوی مثل دریاها ختم کنه، به آبهای آزاد بین‌المللی اتصال بده و از همه مهمتر یک قاره‌ای رو به قاره دیگر متصل بکنه.
آیا تو خیلی هم بازم ساده‌تر بخوایم بگیم، بخشی از این مسیر در واقع همیشه با یک وسیله نقلیه مشخص نیست، بخشیش میتواند با قطار خط راه هم باشد، بخشیش دریایی باشد و بخشیش زمینی، درسته؟
همه رو در بر میگیره، حتی فرودگاه‌ها رو، چون فرودگاه‌ها مکمله، یعنی ترمینال‌های هوایی یا پایان‌های هوایی مکمله کوریدورهای بین‌المللی هستند. گاهی وقت اصلا ببینید امروزه با توجه به تغییر مفهوم جغرافیای حمل و نقل در نظام ارتباطی جهانی، به ویژه با موضوعیت اقتصاد، تجارت و بازرگانی، اصلا شما در همین فرودگاه‌های بین‌المللی هم فرودگاه‌های کاملا اختصاصی می‌بینید. مثلا استانبول در ترکیه الان خب دو فرودگاه بسیار بزرگی رو داره، که اون فرودگاهی که قبلا نقش همه جانبه رو ایفا میکردن، بخش قابل توجهش در اختیار همین مسئله اقتصاد، تجارت و بازرگانی است. یا شهر مسکو به عنوان یک جهان شهر شناخته شده 5 فرودگاه داره،
بله،
که هر کدوم از این فرودگاه وظایف تخصصی خودشون رو انجام میدن. بنابراین فرودگاه ها هم مکمل همین به اسم مفهومی کوریدورها بر اساس مسئولیت ها و وظایفی هست که براشون طراحی شده و بخشی از آینده جهانی شدن با مفهوم اقتصاد جهانی متکی هست بر همین منظومه های نوظهور ژئوپلیتیکی که با مفهوم جغرافیای حمل و نقل و ارتباطات شکل میگیره.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر آقایان، خب از دیرباز به ایران میگفتن شاهراه بین المللی، حتی بله، برخی ها در آثارشون به عنوان هارتلند هم ازش نام بردن. چرا؟ علتش چیست؟ چون من میخوام این ظرفیت های ایران رو بررسی کنیم و بعد وارد اهمیت حضور ایران در کریدورهای مختلف بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که خب آقای دکتر لطف کردن و تعریف خیلی خوب و جامعی رو ارائه دادن نسبت به این مبحث، و طبق فرمایش شما جمهوری اسلامی در اون شاهراه هست و اون هارتلندی که مد نظر هست. خب علت هم در قاره ما حضور داریم به اسم آسیا و در غرب آسیا هستیم، در نقطه‌ای هستیم که شاید بیشترین ذخایر و منابع نفتی و گازی در اینجا حضور داره و هست، و خب ما تا به الان هم استفاده های خوبی از این بردیم، و یکی از نکاتی رو که میتونیم بهش دامن بزنیم و این هارتلند رو که شما فرمودید بهش اشاره بکنیم، حضور دائمی و همیشگی غرب و امریکایی‌ها به خصوص است در منطقه ما برای دستیابی به این منابع. خب الان مدت هاست و سالیانه که خب از جمله کشورهای مثل چین به دنبال ایجاد و راه اندازی مجدد راه ابریشم هستن که جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت در مرکز این شاهراه قرار داره و بسیار با اهمیت هست. خب ما ذخایر نفت و گاز خیلی خوبی داریم، همچنین همسایگان ما ذخایر بسیار خوبی دارند، و اون چیزی که الان در نظم بین الملل بسیار با اهمیت هست و مد نظر تمامی کشورها و از جمله قدرت‌ها هست، رسیدن به منابع غنی انرژی هست، چون جنگی که در حال حاضر در دنیا هست و جنگ‌های آینده تماماً بر سر انرژی و اون نفر اول بودن در حوزه اقتصاد. خب بله، جمهوری اسلامی هم قاعدتاً در این مباحث وارد شده. خب ما کریدور رو برای خودمون مد نظر داشتیم و الان کارهایی رو هم داریم انجام میدیم، همین شکل که سایر کشورها اومدن و دارن مانع تراشی میکنن نسبت به ایجاد و اتمام بحث کریدوری که ما مد نظرمون هست. و باید بدون تعارف و راحت صحبت بکنیم، جنگ هست در این منطقه،
جنگ کریدوری
و بسیار بسیار با اهمیت هست، چرا که اقتصاد دنیا بر پایه ذخایر انرژی نفت و گاز هست در حال حاضر، حالا خارج از مباحث انرژی های تجدیدپذیر، و الان این جنگ هست. هر کسی هم که بتونه توی این حوزه به خوبی وارد بشه قاعدتا موفق میشه. خیلی از کشورها سر این موضوع با همدیگه درگیر هستن، چالشایی رو برای هم ایجاد میکنن که سایر کشورها نتونن به این کریدورها دست پیدا بکنن، رایزنی‌هایی رو دارن انجام میدن، جمهوری اسلامی با عراق، عراق با سایر کشورها، امریکایی‌ها با عربستان و چندین کشور دیگه، روسیه، چین، تماماً این درگیری هست و ادامه دار هم هست، و اون کسی برنده است که بتونه به اون اهداف راهبردی خودش
و سهم خودش از این کریدورها به دست بیاره.
بله قاعدتاً، چون عرض کردم که اقتصاد بسیار مهمه برای تمامی کشورها.
بله آقای دکتر یزدان پناه، خب همونطور هم که آقای دکتر آقایان اشاره کردن، این رقابت کریدوری در چندین سال گذشته اوج گرفته. بحث ابتکار کمربند و جاده که گفتیم در سال 2013 که اون مطرح شد از سوی رئیس جمهور چین و بعدم توی این سالها کریدور هندی عربی اسرائیلی که مطرح شده، این رقابت ها در چه راستاییه و چرا در واقع درش سعی میشه که برخی از کشورها حذف بشه، مثلا مثل ایران دور بزنن؟ دلیل این رقابت ها چیه در بحث کریدورها؟
ببینید کریدور معنا و مفهوم موضوعیش مشخصه دیگه، یعنی اتصال سیمای سرزمین ها برای هدف مشخص. اولا من جسارت نباشه اون واژه هارتلند رو که اشاره کردید، هارتلند معطوف به ایران نمیشه، یه نظریه ژئوپلیتیکی منعطف و مرتبط با سیاست ها یا ساختار بحری بری، ساختار ژئوپلیتیک جهانی است که یه منطقه بزرگی است، اوراسیا تا خلیج فارس در عمان، خب اصلا کل این منطقه معروفه به نظریه هارتلند که آقای مکیندر در 1950 مطرح کردن. ایران رو میگن مرکز محور هارتلند هست. خیلی به بحث کریدورها و موضوع ارتباط پیدا نمی‌کنه، ولی اگه برنامه‌تون اجازه داد من رو باز میکنم که اهمیتش خیلی فراتر از موضوع کریدوراست. ما اگر کریدور رو اتصال سیمای سرزمین بدانیم، نقش محلی نباید براش قائل بشیم. اساساً بین ایران و عراق نیازی به کریدور وجود نداره، همین شبکه‌های ارتباطی جوابگوست، هرچند شما استانداردسازی بکنی نفعش رو دو طرفه میبری. اساسا میان ایران و ترکیه این مسئله برقراره، ایران و زنگزور، ارمنستان، گرجستان، اصلا قفقاز جنوبی. کریدور یک معنا و مفهوم فراقاره است، اتصال یک منطقه دوردست به واسطه شبکه‌های ارتباطی با بهره برداری های چند منظوره به نقطه دیگری از دنیا. من تو بحث اولم عرض کردم خدمتتون اتصال قاره ها. خب الان دو قاره حائل به قاره آسیا یعنی افریقا و قاره اروپا فاقد هر گونه شبکه های ارتباطی در مسیرهای مشخص با موضوعیت های مختلف هستند. وقتی یک همچین فقدانی وجود داره، وقتی ما در نظریه نظم نوین جهانی شاهد انتقال بخشی از قدرت جهانی از نیمکره غربی به نیمکره شرقی هستیم، نیمکره شرقی ابتدا برای بقا سپس برای ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خودش نیاز به اتصال سیمای سرزمین داره.
درست.
برای چین فضا در شرق آسیا برای رقابت جهانی بسیار محدود، محصور کننده و آزاردهنده است. چین باید آمال آزوهاش رو کجا دنبال بکنه؟ در غرب، هم غرب آسیا، هم آفریقا، هم اروپا و حتی استمرارش به حوزه آتلانتیک.
بله.
خب در چنین شرایطی چین نیاز به این داره موضوع رو سرمایه گذاری بکنه
و آزوهاش رو در 70 کشور توی این مسیر سرمایه گذاری
بکنه. کریدورهای بحث کاملا دو طرف است. اگر قرار چین بیاد به سمت به سمت غرب،
بله،
و به حوزه خلیج فارس، بله، متصل بشه، به جغرافیای ایران نیاز داره، این به معنای این نیستش که ایران دوچار غرور و کبر بشه که خب اونا به من نیاز دارن، بس بنابراین من میشینم پام میندازم رو پام تا منتظر باشم. نه، فرصت از دست میدی. بلکه ایران هم باید همزمان موضوع دو طرفه کریدوری، اهم از انتقال انرژی توسط خط لوله، من تو بس خودم یادم رفت بگم خود خط لوله یک بحث کریدوری کاملا، به ایران خط لوله به سمت شرق رو باید همزمان بست و گسترش بده، اصلا بره به سراغش. ببینی هندی ها الان چرا این طرح دارن دنبال میکنن؟ همون 2013 که شما اشاره کردید، هندی ها 2012 یه سیاستی رو اعلام کردن در مورد کجا؟ در مورد منطقه غربی آسیا تا مدیترانه. گفتن که Think the West Asia، فکر بکنیم به غرب آسیا.
درست.
آینده ما غرب آسیا است، چون برای هندی ها هم شرق و جنوب محصور کننده است، یه طرف اقیانوس هند، یه طرف اقیانوس آرام، یه طرف هم رقبای همتراز و بعضا بزرگتر مثل آسان، مثل ترانس پاسیفیک، مثل اپک و از همه مهمتر چین و ژاپن و کره جنوبی. تازه هندی ها یه تهدید بالقوه هم دارن، اتحاد شبه جزیره. هندی ها به کجا باید نگاه کنیم؟ فکر بکنیم به غرب آسیا. خب این در دو بازی دو ساله کوتاه مدت به این نتیجه رسیدن که سیاست درستیه. گفتن گو تو وست ایشیا، بریم به سمت غرب آسیا. ببینید چی خبر. از ایران شروع کردن، آخرین سفر آقای مودی به سرزمین های اشغالی بود و دیدار با مقامات اسرائیل. وقتی این اتفاقات افتادن گفتن لینک تو وست ایشیا، لینک بشیم. برای این لینک شدن، ببینید من یه خدمتتون عرض بکنم، ما حق نداریم همه جامعه جهانی رو یه جوری ببینیم که ما حقیمون رو ناحقند. اصلا امروز جهانی شدن
مانع همکاری در واقع
امروز نظم نوین جهانی یک جبر ژئوپلیتیک رو پیش پای شما گذاشته، اجتناب ناپذیرم هست، واقعا اجتناب ناپذیره. شما اینکه بگید چون هند در استراتژیش سرزمین اشغالی هم هست پس بنابراین من دیگه باش کاری ندارم، درست. تو چیکار داری تو اون مسیری که مربوط به خودت هست برنامه‌ت رو پیش ببر. هندی ها خیلی روی موضوع کار کردن، خیلی روی ایران متمرکز شدن، ولی خب هند دیگه محافظه‌کار، محتاط و به واسطه پیمان استراتژیک هسته‌ای که با ایالات متحده آمریکا در سال 2005 امضا کرده یک مانعی داره. وقتی آمریکا فشار میاره آقا تو فعلا ایران رو نادیده بگیر، مجبور ایران نادیده بگیره، اما نه مجبور نیست پروژه رو متوقف کنه.
مثل عربستان و اردن و امارات.
بله، هزینه بیشتری میکنن، مثل هزینه انتقال انرژی خزر به کجا، به تفلیس و جیهان و در واقع به حوزه غرب، اون خط لوله معروف باکو تفلیس جیهان، اونم اصلا مسیر بسیار پر غلطیه، پر هزینه است. ایمن ترین مسیر جغرافیایی مسیر ایران بود، باز ایران نادیده گرفت، گفت ولش کن خودشون میان سراغ ما، اون نیومدن، گفتن ایران همکاری نمیکنه، ایران نیازی به این نداره، بنابراین رفتن مسیر خودشونو جدا کردن. ما موظف هستیم در این شرایط ببینیم آیا رفتار و سیاست های ما هم در این زمینه درست است یا درست نیست. اینکه صرفا بگیم به به ایران مسیر جاده افشین، ایران چهارراه استراتژیک دنیا، به قول آقای گرام فولر the central of universal، مرکز عالم، قبله عالم، چی گیر ما میاد؟ شما از این مرکز بیدن باید بهره برداری بکنی دیگه. اینکه من بگم آقا من موقعیت چهارراه جاده ابریشم به شما به یک معنا بگم، جناب علی گفتی از سال 2013 رئیس جمهور چین مطرح کرده، الان وسطای 2024 هستیم، چهار گام راهبردی در مورد اون طی شده نه نشده. چرا؟ چون فضا رو مهیا نمیکنن، نه اینا مهیا میکنن نه اونها به این شکل میپذیرن.
چرا؟
شما باید بسترها رو فراهم بکنی.
اونا به این دلیل میگن شما زیر ساختشو ندارین.
نه اصلا میگن بسترها فراهم نیست، شما با دنیای پیرامونتون مشکل دارید. آه. شما با جهان پیرامونتون مشکل. چه ما تو چون تو پارادوکس توسعه بزن بی تعارف بگم دیگه، تهش اینه که دیگه ما رو دعوت نمیکنید، ما هم راحت میشیم.
خوب بس باز بشه.
ببینید ما تو پارادوکس مفهومی نسبت به توسعه گیر کردیم، ما همچنان توسعه رو امنیت برای امنیت میبینیم. من نمیگم امنیت خیلی موضوع حیاتی است، خیلی موضوع مهمه،
بله،
اما این نسخه دیگه منسوخ شده، در دهه 1970 منسوخ شده،
بله،
حتی پارادایم امنیت برای توسعه هم منسوخ شده. امروز توسعه برای امنیته. شما به سرای توسعه رو فراهم بکن، فرصت سازی بکن، به واسطه اون حتی دشمنت هم تحت فشار بذار، ازش امتیاز بگیر. جاده ابریشم معناش از دست داده، فقط یک مفهوم جغرافیای حمل و نقل ارتباطی که یک پای ثابت اقتصاد جهانیست، رونق اقتصادیست، رونق تجاریست، رونق بازرگانیست، به واسطه بسترها فراهم میشه، نه شعار، نه اینکه من به خودم ببالم بله جغرافیای من چهار ابریشم که چی بشه. بستر باید فراهم بکنی تا جای ابریشم معنا و مفهوم راهبردی خودش رو پیدا بکنه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر آقایان. خب آقای دکتر یزدانپنا اشاره کردن به نکات مختلف، میتوان گفت که شاه بیتون این بود که ما منفعلانه در یک سری از موارد برای حضور در این کریدورها عمل کردیم و سیاستامون هم اشتباه بوده. نگاه شما به این صحبت ها چیست؟
عرضم خدمت شما که میشه یک مثال زد و این مثال اینه که شما یک فردی رو میبینید، یک قلب و یک عضلات بسیار قوی داره و دائما میگه من قلب بسیار قوی دارم، عضلات بسیار قوی دارم و هیچ استفاده ای از اون نمیکنه. خب شما سالیان سال بیاید بنشینید بگید که ما در جاده ابریشم قرار داریم، ما مهد انرژی دنیاییم، ولی اینکه خب خروجیش تولید ناخالص ملی شما، اقتصاد شما به چه شکلی میشه، این بسیار مهم هست. و الان ما چندین ساله داریم این قضیه رو مطرح میکنیم که ما اگر بخواهیم میتوانیم به قطب اقتصاد منطقه تبدیل شویم، ما اگر بخواهیم میتوانیم جاده ابریشم را احیا بکنیم با شرکای خودمون و به اون مواردی که قرار هست برسیم.
همه فرصت ها رو هم از دست دادیم.
بله، عرضم خدمت شما که ببینید اینجا برخی از راهبردهای ما در عرصه سیاست خارجی ما بسیار تعیین کننده است نسبت به مباحث اقتصادی ما.
بتونیم کمی باز کنیم راهبرد؟
بله قطعا همینه. ما باید در ابتدای امر اقتصاد رو از داخل کشور اون تعمیم های لازم رو بهش بدیم، سیاست های خودمون رو بچینیم و بعد وارد فضای جهانی بشیم. شما هیچ وقت نمیتوانید از درون خودتون دچار مشکل باشید و بخواید به خارج کشور خودتون فکر بکنید و بخواید دید فراتر و فراتر از منطقه داشته باشید. خب برخی از سیاست های ما به این شکل هست که خب برخی از مواردمون امنیتیه و کل دنیا هم به این مورد پی بردن. خب اگر مثلا من روسیه رو عرض میکنم خدمت شما، در سرزمینی مثل سوریه، خب اونجا روس‌ها حضور دارن، ما هم حضور داریم. روس‌ها خب پیمان‌هایی رو با رژیم صهیونیستی دارن، اما ما هیچ پیمانی رو با رژیم صهیونیستی نداریم. خب روسیه این وسط باید یا با ما همکاری بکنه یا با رژیم صهیونیستی همکاری بکنه. ما از روسیه به عنوان رفیق خوبت یاد بکنیم، چقدر باش تاکتیکی کار بکنیم، آیا اصلا به بحث استراتژیک می‌رسیم و مسائل دیگه. الان در دوره‌ای هستیم که دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ما فقط با فلان کشور کار میکنیم و فلان کشور. بله، مسائل امنیتی ما بسیار مهمه، بحث آرمانی ما بسیار مهمه، اما اینکه ما اول برای اقتصاد خوب باید بجنگیم، باید تلاش بکنیم تا بعد بتونیم به اون قدرت هژمون بازدارندگی خودمون برسیم. خب الحمدلله از نظر توان نظامی و قدرت بازدارندگی ما چیزی کم نداریم و در اون حدی که لازم هست حضور داریم و این رو هم نشان هم دادیم. اما خب در کنار این باید به مباحث اقتصادی هم اشاره بکنیم. دنیا الان به تنها چیزی که شاید تک بعدی بخواد نگاه نکنه مباحث امنیتیه. شما باید کنار مباحث امنیتی تو مسائل اقتصادی رو هم به دید فراتری نگاه بکنید تا بتوانید در دنیا گام بردارید. ما تنها جمهوری اسلامی در یک منطقه نمیتونیم باشیم که بگیم خب 4 تا کشور دور اطراف ما هستن، ما یک کوریدور رو راه بندازیم به اسم کوریدور مقاومت، بگیم خب من این کوریدور رو میبرم عراق، میبرم سوریه، میبرم لبنان، وارد مدیترانه میکنم و میبرم در اروپا و اونجا به کارگیری میکنم. خب این روی حرف خیلی راحته و خیلی خوب و خیلی قشنگه. خب شما چند تا کشور همسو با خودت رو در این قضیه دخیل میکنی، اما آیا این نتیجه بخش هست؟ آیا سایر قدرت ها اجازه میدن که شما همچین کاری رو انجام بدید؟ ببینن هم کوریدوری که اسمش رو گذاشتن مقاومت و اسم زیبایی هم هست، خب این از کشور عراق عبور میکنه. خب عراق بندر فاو خودش، اینها کوریدوری رو برای خودشون دارن، مد نظر دارن و عراقی که ما چندین سال هست در اونجا کار کردیم، حتی نظر امنیتی و دفاعی شهدایی رو ما تقدیم کردیم، الان آره الان مخالف این داستانه، میگه اگر شما بخواید این کوریدور از کشور من عبور بدید، خب کوریدور فاو خودم چی میشه؟ خب آید از سودانی اومد، حالا یه سری تفاهمات امضا کردن، آید وزیر بعض پاش هم یه سری تفاهمات امضا کردن، ولی آید امریکا، هند، حتی روسیه که ما الان در بحث منطقی با هم دیگه ارتباط داریم، الان مخالف است در بحث اینکه این کوریدور بخواد شکل بگیره که نفت و گاز جمهوری اسلامی به راحت ترین شکل ممکن بخواد برسه به اروپا. خب روسیه هم صادرات نفت و گاز داره. خب الان ما به درگیری اوکراین نباید نگاه بکنیم، این درگیری ها دائمی نیست قاعدتا. ببینید پس هر کشوری به فکر منافع سیاسی و اقتصادی خودش است. شما نمیتوانید تنها نسبت به مباحث دنیا و نظم بین الملل فقط با عرصه دفاعی وارد بشید. شما اگر لازم هست که به اون رشد و اون بلوغ کامل برسید، با نظر اقتصادی هم فعال باشید در منطقه و نظم بین الملل تا بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید. اینکه ما بخوایم یه گوشه بشینیم و بگیم ما چون جمهوری اسلامی هستیم و میتونیم هزاران کار رو بکنیم، این اصلا امکان پذیر نیست. شاید عرض کردم به روی کاغذ و با حرف و لسانین انجام باشه و خیلی هم قشنگ و خیلی خوب میتونیم به مردم همیشه این رو بگیم و مردم دلشون شاد باشه، اما اینکه هر 5 سال یک بار ما تولید ناخالص ملیمون رو بیایم بررسی بکنیم و ببینیم نسبت 5 سال قبل چیزی رشد کرده یا چیزی اومده پایین تر، اون وقت میتونیم بگیم که ما در نظم بین الملل، حتی در منطقه، حتی نسبت به چند تا کشور دور اطراف خودمون این سهمی رو داشتیم و نسبت به 15 سال قبل 20 سال قبل این رشد رو برای خودمون در نظر گرفتیم. و اینکه حتما باید سیاست خارجی ما همراه با سیاست اقتصادی ما همسو باشن. بله ما آرمان‌هایی رو داریم، مسائلی رو در ذهن داریم، اما این بهتر میشه که برخی از مسائل رو بتونیم یه جوری باش راه بیاییم که خب بتونیم همکاری‌ها رو در بحث منطقه بین‌الملل داشته باشیم. کل دنیا فقط قاره آسیا و غرب آسیا نیست.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر یزدان‌پناه، آقایان یک مثالی زدن که به نظرم این مثال جای کار داره و میشه بیشتر در باره صحبت کرد. گفتم مثلا تو بحث کویدور مقاومت روی کاغذ اتفاق خوبی است، میتواند به ساده ترین شکل ممکن نفت و گاز ما رو انتقال بده، ولی گفتن که مخالفان جدی دارن. تو همین مسئله چگونه میتوان این موانع رو از پیش رو برداشت؟ چگونه میتوان این مشکلات رو حل کرد؟
ببینید من باز تأکید میکنم کریدورها مفهومی فراتر از یک سازوکارها و اهداف محلی و مناطق کوچک دارند. نکته خوبی اشاره کردن که دنیا فقط قاره آسیا یا غرب آسیا نیست. شما الان چین به هر حال داره به سمت غرب میاد، در سه مسیر متفاوت هم حرکتش رو شروع کرده و برای سال 2050 هم اتصالش به سرزمین‌های غربی و جنوب غربی اتفاق خواهد افتاد. ما وقتی یک همچین ترسیم جهانی نسبت به مسئله جغرافیای حمل و نقل و ارتباطات داریم، دید ما باید خیلی کلانتر و وسیع‌تر از اون چیزی باشه که با واژگان خودمون رو گول بزنیم. شما در منطقه‌ای دارید زندگی می‌کنید، نقشتون در منطقه‌ای واقع شده که اساساً کشورها در شاخصهای اقتصاد پایه جهان هیچ نقشی ندارن.
درست.
انرژی مستثناست، یعنی نفت و گاز مستثناست، چون اگر شرکت‌های بزرگ غربی و شرقی نباشن، خود این کشورها در همین موضوع استفاده انرژی هم درجا خواهند زد. ضمن اینکه برای همین به اصطلاح ماده بسیار حیاتمند و استراتژیک همچنان قرن 21 یک تازی خواهد کرد در بحث توسعه جهانی، سرنوشت رو یه سازمانی میگیره به نام سازمان اوپک که اساساً با مداخلات قدرت‌های جهانی تنظیم میشه روابطش یا تصمیماتش. منهای این شما از اقتصاد مدعی ترکیه که اقتصاد من اعتقاد دارم اقتصاد میدیوم پای است و کل کشورهای منطقه، یعنی پاکستان به عنوان بخشی از خاورمیانه، افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، ایران، حوزه ژئوپلیتیک عربی حائل به خلیج فارس، دریای عمان، دریای عربی تا باب المندب، دریای سرخ، یعنی کل این کشورهای عربی این منطقه، اینا در اقتصاد پایه جهانی چه نقشی دارن؟ 1% سهم هم ندارند. کدام یک از تولیدات جهانی پایه که بازارهای جهان رو در نورد دیده سهم کشورهای مسلمان منطقه است؟ چه نقشی در بازارها دارن؟ وقتی شما یه همچین جایگاهی دارید، بس بنابراین در ادعای این که من بخوام محور یک کریدور محلی یا با کارکرد منطقه بشم نداریم.
بله.
از طرف دیگه باز تأکید میکنم ما به اصطلاح گفتار درمانی هامون خیلی خوبه.
بله.
یعنی تا دلتون بخواد صاحب نظر هست، کارشناس هست، از این منظر
هیچ تعبیر آقای دکتر آقایان روی کاغذ هم خوب ترسیم
هیچ کم و کسری نداریم. یعنی من اعتقادم اینه از 85 میلیون جمعیت ایران 60 میلیون نفر صاحب نظرن.
بله.
یعنی هر کسی که احساس بکنه میتونه در هر حوزه‌ای هم صاحب نظر هستن. خب که شما بر این مبنا آیا ببینید ما یه چشم‌اندازی داشتیم به نام 1400، بنابر دلایلی 4 سال هم تمدید شده 1404.
بله.
قرار بود اینجا به کجا برسیم؟ به قدرت اول منطقه تبدیل بشیم.
بله.
الان انصافا خودمون مقایسه بکنیم با کوچکترین کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس، آیا واقعا چنین جایگاهی رو میتونیم بهش برسیم؟ نگاه ما امروزه در جهانی شدن، شما باید جهانی فکر بکنی، منطقی، منطقی به مفهوم مناطق ژئوپلیتیکی، نه منطقی که در واقع دو سه کشور یا 15 کشور همسایه که داریم، مناطق ژئوپلیتیکی، راهبرد تعیین بکنی، عمل بکنی، بعد محلی اقدام بکنی تا اون منافع هم هیچ وقت یک سویه نیست. من اعتقاد ندارم بگیم آقا منافع ملی ما تامین بشه، مگه خب طرف مقابل کارگر شماست، عملی شماست، منافع اونم باید تامین بشه.
در واقع اینکه چین حاضر شده در زیر ساخت 70 کشور سرمایه گذاری کنه نشون میده منافع دو طرف.
بله. یعنی بخش قابل توجهی از منافع خودش در خارج از جغرافیای خودش جستجو میکنه. ببین چینی‌ها خیلی زرنگن، هرچند بسیار محتاط و محافظه‌کار هستن، اونم ساختارشون فعلا اینه. شاید یه زمانی از این فازن بیان بیرون. چینی‌ها میدونن که آمریکایی‌ها برای تنظیم روابط جهانی قدرت در دریای چین جنوبی دنبال خلق خلیج فارس دومی هستند. و چین رو در جغرافیای نزدیک خودش بعد از هنگ کنگ و تایوان در دریای چین جنوبی هم زمینگیر بکنن. حتی منطقه بزرگ شانگهای رو که نبض شریان حیاتی چین در اونجا هست رو هم درگیر بکنن. خب چینی ها تفکرشون چیه؟ در جغرافیای غرب آسیا دنبال جایگاهی بگردن که آمریکایی ها رو تو همین منطقه نگه دارن و اینجا رقابت بکنن. این هم برای ما فرصت، هم برای ما تهدیده. فرصت اینه که شما از دو طرف بکنی، هم از حوزه ژئوپلیتیک غرب به نفعت بکنی، هم از حوزه ژئوپلیتیک شرق به نفعت بکنی، و در این میان زیر ساختات رو تکمیل بکنی، متحولش بکنی و در سهم اقتصاد جهانی سهمی داشته باشی، جایگاهی داشته باشی. ما میگیم آقا هند، بله هند امروز 13% نرم افزارهای دنیا، بازار دنیا دستشه. ما میگیم چین اقتصاد جهان رو بلعیده، ژاپن برندینگ جهانه. حالا بگیم بعضن گویا قد ممکنه برای شما کامنت بذارن آقا اینا کاملا غرب زده هستن. نه والا به پیر پیغمبر نه غرب زده هستن،
نه اصلا آمارا صحبت میکنن.
اما شما نمیتونی یه الگوی ناموفق و نادیده بگیری که این صحبت بزرگان ما هست. یاد بگیر ولو از دشمن خودت،
بله
بهره ببر ولو از دشمن خودت. خب تو این شرایط شما نمیتونی دیگه نقشی رو بازی بکنی که دنیای رقابتی احساس بکنه که این کشورها بازیچه هستن، بازیگر نیستن.
درست،
کشورهای منطقه ما زمانی میتوانن، در مخصوصا ایران، چون شما تو اون ابتدای بحث نشاره کردین نادیده گرفتن ایران، بله ایران از